بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 65، مورخ 18/1/86.
پنجم از شرایط متعاقدین این است که موجر و مستأجر محجور و ممنوع از تصرف نباشند. از شد با این شرط حداقل دو مورد خارج می شود: یکی مفلس و دیگری سفیه. از اجاره مفلس نافذ نیست. دو مرحله بحث در باب مفلس عرض شد وجود داره. مرحله اول این بود که اموالی رو که حاکم حکم به حجر کرده است، مثل منزلش، ماشینش، فرشش، خونش، شخص مفلس نمیتونه به اجاره بده. بحث دوم این بود که آیا مفلس خودش رو برای خدمت یا عمل به غیر میتواند اجاره بدهد یا نه. مشهور فرمودن اجاره نفسش رو به غیر اشکالی نداره. دلیل بر این مدعا رو جلسه قبل از کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی توضیح دادیم. خلاصه‌اش این شد که حجر حاکم به اموال تعلق میگیرد و مال بالفعل مفلس اموال خارجی است، لذا اعمال او متعلق حجر نیست. اینا رو توضیح دادیم جلسه قبل و مختصرم اشاره کردیم که بعضی که نبودن فوت نشن مطلب ازشون. سپس عرض شد مرحومای خویی یه اشکالی بر خودشون مطرح میکنن. خلاصه اشکال این شد که فرمودن اگه کسی بگوید موثقه سکونی دلالت میکند که حاکم چنان چه اموال مفلس رو حکم به حجر میکنه، این حق رو دارد که اعمال مفلس رو هم مورد منع قرار بده و به مفلس بگوید عمل شما هم باید در اختیار غرما باشه. با این روایت چه می کنی؟ مرحومای خویی دو جواب از این حدیث مطرح می کنم. جواب اول می فرمایند این حدیث یه معارض داره، معارضش معتبره قیاس ابن ابراهیم است که در وسائل شیعه کتاب الحجر باب هفتم حدیث یکم آمده است: ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد ماله. حضرت امير بخاط سر غرز و بدهکاری فرد رو حبس میکردن، بعد اموال او رو بررسی میکردن، اگر مشخص میشد که این فرد دچار افلاس است، مالی نداره به طلبگارا بده، خلاصت ایله او رو رهاش میکردم تا وقتی مالی به دست بیار. از این حدیث استفاده میشود که عمل مفلس مورد منع حاکم نبوده است، فقط ملاک در حجر اموال بوده است و الا آزادش نمی کردن، می خواست او رو در اختیار غرما قرار بدن. پس موسقه سکونی میگه اگه مفلس بود او رو به غرما میدادن تا اینکه از عمل او استفاده کنن. معتبره غیاس ابن ابراهیم میگه حضرت او رو رها میکردن. این دو روایت تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا میرسیم به اشکال و رها میکردن حتی یستفید مالا حتی غاییه باشه حتی تحلیلیه باشه. و حالا این کلام آلکویی رو داریم فعلا توضیح. پس بنابراین به خاطر تعارض این دو روایت از حیطه استدلال خارج میشه. هذا اولا. ثانیا مرحوم آقای خویی میفرمایند موسقه سکونی هیچ ارتباطی به محل نزاع ما نداره. محل نزاع این است که اگر حاکم حجر بر اموال کرد شامل اعمالم میشه یا نه؟ موثقه سکونی مربوط است به مفلسی که هیچ مالی نداره و این لم یکن له مالون، پس حجر حاکم وجود نداره. پس موثقه در مورد بدهکاری است که هیچ پول نداره، از اکتساب و کسب متمکن است، کسب لایق به شأن دارد. اگر کسب نمی کند برای دادن بدهکاریش، حاکم شهر از باب مقدمه واجب که دادن بدهکاری واجب است، مقدمش کسب است، او رو مجبور می کند که کسب کند و بدهکاریشو پرداخت. پس بنابراین روایت هیچ ارتباطی به حجر اموال و شمولش حجر اعمال رو نخواهد داشت. نتیجه‌ای که مدرسه نجف میگیرند این است که بالاخره حجر اموال به اعمال سرایت نمی کنه، لذا شخص بدهکار، شخص ورشکسته که قاضی حکم داده اموال او محجور است، اعمال او محجور نیست و میتواند خودش رو برای عمل یا خدمت به غیر اجاره. از موثقه سکونی عبارت موثقه رو شما دقت کردید؟ ان علیان کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مال اعطى الغرماء وان لم یکن له مال دفعه الى الغرماء. اگه هیچ مالی نداره، اینجا جاییست که حاکم رو اجبار به کسب، اجبار به اجاره یا به غرما میگه از کارش استفاده کنی. این لم یکن لهو مالون، یه حرف آقای خوییست. پس اصلا مربوط به مفلسی که مال دارد و حاکم حجر کرده بر اموال او، بعد بگیم حجر اموال شامل اعمالم میشود یا نه، اصلا ارتباطی به این مفلس نداره. و این لم یکن لهو مالون ظاهرش این نیست، ظاهرش این لم یکن له مال، هیچی نداره، دفعه الى الغرماء. دقت کنید در این کلام مدرسه نجف با همه ریزکاریاش که ما مطرح کردیم، هم به صدر کلامیشو و هم به ذیل کلامشو که بررسی نسبت بین این دو روایت بود، اشکالات فراوانی وارد میشه. یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه شهید صدر هم در کتاب الاجارشون به این کلام مدرسه نجف دو سه اشکال مطرح میکن. ما اینجا یک اشکال مهم به اصل مدعای مدرسه نجف رو ذکر میکنی. در ذیل توضیح این اشکال حکم اصل مسئله هم که اجاره بر اعمال باشه روشن میشه. سپس نکته عمده‌ای که مدعای تلمیذ شهید صدر است در مسئله، که ایشون یه تفصیلی قائل شده، اون کلام عمده ایشون رو هم که به نظر ما مناقشه داره ذکر میکنیم، مناقشش رو مطرح میکنیم و بحث رو میبندیم و تمام الکلام به تفصیل در کتاب الحجر است. دقت کنی مرحومای خویی محور بحثشون که در جلسه قبل توضیح دادیم این بود که فرمودن حجر حاکم در مفلس به اموال تعلق میگیره، مال بالفعل اموال خارجی است، مثل منزل، ماشین، فرش، امثال اینها، و عمل انسان مال بالفعل حساب نمیشه. محور همه صحبتشون همین نکته بود. دقت کنید عرضی که ما داریم این است که به مدرسه نجف عرض میکنیم، شما حجر حاکم شرع رو در رابطه با مفلس به چه دلیل میدانید؟ به عبارت اخرى، اصل و قاعده کلی سلطنت هر فردیست بر اموال خودش، چه میخواد بدهکار باشه چه میخواد بدهکار نباشه، هر انسانی در ما یملک خودش جواز تصرف داره، به انواع تصرف ها عقلا و شرعا. شما ادعا میکنید مفلس وقتی طلبگارانش از حاکم درخواست کردن، حاکم میتواند حکم کند به منع تصرف او. سؤال ما این است که دلیل بر این حجر حاکم شخص مفلس رو با شرایط اربعه که قبلا توضیح دادیم چه دلیل است؟ اگر دلیل شما یه دلیل لفظی باشد، روایت معتبری داری که میگوید الحاکم یحجر اموال المفلس، اگر هم چه دلیل لفظی می داشتیم این استدلال شما ممکن بود بگیم تمامه، اموال ظهور در مال بالفعل داره لذا شامل اعمال نمیشه. ولی نکته مهم این است که چنانچه بسیاری از محققین در کتاب الدین و کتاب الحجر توضیح میدن، ما دلیل لفظی که معتبر و قابل اعتماد باشد وحیطه حجر حاکم رو نسبت به مفلس بیان کند نداری. بنابراین حال که هم چه دلیلی نداریم، این پیشفرض که حجر حاکم در مفلس به اموال تعلق میگیرد، این اول کلام است. به چه دلیل؟ کدام دلیل لفظی؟ تا بعد بگیم کلمه مال موضوع و حکم توضیح دادیم قبلا، موضوع و حکم ظهور در فعلیت داره. بنابراین نکته‌ای که حکم مسئله رو به نظر ما روشن می کند این است که ما در کتاب الحجر به توضیح پس از بررسی روایات با به این نتیجه رسیده ایم که دلیل لفظی معتبر بر حجر حاکم نداریم ما. آنچه که هست دو تا دلیل است، یکی به نظر ما اجماع فقها کابرن بعد کابر و فی کل طبقات، دوم ادلهی که میگوید وظائف حکام جور به عهده حاکم عادل است و شکی نیست که یکی از وظائف حکام جور حکم به تفلیس است. پس از اجماع و این ادله استفاده می کنیم فالجمله حاکم شرع حکم به حجر می تونه داشته باشه. این دو دلیل اطلاق نداره. روایاتی در کتاب القضا داریم، در جای دیگه بهش اشاره شده است که اون روایاتی که میگه در اون وظائفی که حکام جور دارن به حکام جور مراجعه نکنید، به حاکم عادل مراجعه کنید. ما از سیاق اون روایات استفاده می کنیم که وظائف و حاکم جور رو باید حاکم عادل به دوش بکشه. یکی از وظائفی که 100% حکام جور دارن حکم به تفلیسه. این تفصیلش در جای خودش دیگه. حالا شما اگر در دوم قبول نکردید که واسه 4 روز معطلش بشیم در کتاب القضا، به اجماع تمسک کنید. بالاخره اون رو در جای خودش باید تفصیل بدیم که حالا جای تفصیلش نیست. ائمه روایات هر چی ما بررسی میکنیم در خارج میبینیم این سری وظائف رو رفع خصومت در موارد مختلف رو حکام جور دارن. یکی از موارد این که به عهده حکام جور هست حکم به تفلیسه. این رو مسلم میگیریم، قرائنی برش اقامه میکنیم که حکام جور این وظیفه رو داشتند، از ملل مختلف اقوام مختلف برش قرینه اقامه میکنیم. حالا یکم هم توضیح میدیم در حرف تلمیذ شهید صدر که ایشون به بنای عقلا تمسک میکنه، که حالا حرف ایشون رو میگیم. لونی از همین حرف نهایت مطلب ما بنای عقلا نیست در حقیقت. یکی از مقدماتش میشه بنای عقلا. این تمام کلامش تو کتاب قضاست، بعد 4-5 روز معطلش میشه. نه هر چی، نه او از وظائفش نیست. همونجا هم ادله مانعه ازش داریم. همونجا مگه واقعا از وظائفش باشه به نظر ما اطلاق ادله شاملش میشه. اونجا دلیل مانعه داریم. حالا شما فعلا به اجماع تمسک کنید که ما اجماع ما عمده مطلبی که به دلیل دوم تمسک میکنیم اینه که اجماع مدرکی میدانیم. عمده مطلبی که دلیل دوم در مسئله اقامه میکنیم اینه که اجماع رو مدرک میکنیم، ممکن است استناد علما به همین روایاتی باشه که این روایات به نظر ما معتبر نیست. حالا دقت کنید نتیجه این که این دو دلیل به نظر ما اطلاق ندارن و فی الجمله اثبات میکنن که حاکم شرع حکم به حجر میتونه داشته باشه، قدر متیقن از این حکم به حجر اموال خارجی نسبت به اعمال شک داریم، آیا حاکم شرع اعمال او را هم میتواند تحت منع قرار بدهد؟ اصل اولیه سلطه و اراده انسان بر اعمال خودش حکم میکند که این اعمال تحت اراده خود اوست. البته دقت کنید وقتی که شخص مفلس اجاره رو منعقد کرد به مجردی که مالک سمن شد آن سمن جزء اموال خارجی او محسوب میشه و غرما نسبت به سمن که مال خارجی است حق دارن به حاکم شرع مراجعه کنن و از او طلب کنن در این مال خارجی حکم به حجر. پس نتیجه این که اعمال مفلس تحت اراده خودش هست، در این اعمال نیاز به استیزان از غرما هم نداره به خاطر اصل اولیه. اما سمن مستفاد از این اعمال با مطالبه غرما ممکن مجددن تحت حجر قرار بگیر. دقت کنید تلمیذ شهید صدر در این مسئله نه نتیجه یکی شد با آقای خویی، اما استدلال آقای خویی رو ما قبول نداریم. ما همون نتیجه آقای خویی رو گرفتیم. خب ببینید ایشون گفتن حجر به اموال خارجی تعلق میگیرد، ما میگیم گفتن مال خارجیم ظهور در فعلیت داره، درست؟ ما به ایشون عرض کردیم اگر این مال در عنوان یک دلیلی وارد میشد ما میتونستیم بگیم آقا موضوع حکم که در دلیل وارد شده ظهور در فعلیت داره، مشتق ظهور در فعلیت داره، همون حرفیشون دو سه بارم تو خمس هم ازشون نقل کردیم. این استدلال بر فرضی است که ما دلیل لفظی داشته باشیم. چون دلیل لفظی نداریم اینجوری نمیتونیم استدلال کنیم. مال مال ظهور در فعلیت خارجی داره، حجر حاکم تعلق به مال گرفته است، مال هم ظهور در فعلیت خارجی داره. ما از چه راهی وارد شدیم؟ ما از راه قدر متیقن وارد شدیم و دلیل لبی در دلیل با ایشون عرض کنم تفاوت داریم. در مدعا یکیه، البته مدعام در این قسمت که آیا نسبت به اون سمن بعد حاکم میتونه حجر کنه یا نه، ایشون ساکتن. از جای دیگه ما پیدا نکردیم مطلبی از ایشون که بالاخره ایشون نسبت به اون سمن قائلن که بعدا میتواند حاکم حجر کنه یا نه. اینجا هم عبارت که رو نوشتم اشاره میکنن که یعطی فی محله، این که بعد که اون اجاره رو گرفت حاکم حجر کنه، حجر داشته باشه یا نه، یعطی فی محله. منم جایی پیدا نکردم دیگه که ایشون ذکر کرده باشن کتاب الحجرم نداره ایشون. شما مراجعه کنید. در دلیل با ایشون متفاوتیم، ولی در مدعا فی الجمله با ایشون مدعامون یکیه. مدعای ما هم این است که حجر حاکم به اموال تعلق میگیرد، به اموال خارجی تعلق میگیرد. اما از چه باب؟ از باب قدر متیقن. چه اجماع بگیرید و چه اون ادله‌ای که میگوید حاکم شر وظایف حاکم جور رو داره، اونا فی الجمله میگه وظیفه حاکم جور رو داره. اما آیا وظیفه حاکم جور حجر نسبت به اعمال هم هست یا نه؟ اول کلامه کالا تو کلام شاگرد شهید سعد ایشون میگه بنای عقلا اینه که از وظایف حکام حجر بر اعمال هم هست. اونو بررسی میکنیم. پس در مدعا با هم شریکیم، در دلیل آقای خویی رو قبول نداریم، مگر اینکه شما ادعا کنید نظر آقای خویی هم نسبت به دلیل که میگه حجر بر اموال تمسک به همین اجماع است و قدر متیقن و یه حرفا. میگیم اگر این حرفا است که ظهور در فعلیت نیارید شما، اونجا وقتی است که دلیل لفظی باشد. سر این کلامشون ظهور در فعلیت یکی یکی بفرد.
الان مثلا اگه نخواست کار بکنه حاکم میتونه
اجماع
دلیل شما
بله. چرا؟ کنید او بحث دیگرش، او رو وارد میشیم. اشکال به آقای خویی رو زیر کلام شهید سعد ذکر میکنیم. اصلا در اونجا نه احتیاج به بنای عقلا داریم که شاگرد شهید سعد میگه، این روشن میشه در ذهن. قطعا اونجا اسباب مقدمه واجب ادله وجوب اداء دینه.
اصلا
الناس مسلطون رو ما کاری نداریم، انسان مسلط بر اعضای خودشه. در کتاب خمس یاد داره اصلا ما به الناس مسلطون به اموالیم تمسد نمی کنیم نسبت به اعمال.
نه
اصلا جای تمسد نداره. چون طلبگاره تسلط کنه برای چی نداره؟ به چه دلیل؟
مال مال خودش
صد درصد مالکه. اجازه بدید. یعنی چی؟ چی مال سوریه؟ مگر طلب مگر اگر شما طلبگار حال داشتید منزلتون ملک شما نمیشه؟ شما طلبگار دارید درسته؟ از یک کسی 10 میلیون تومان قرض کردید، قرضم خوردید، رفته اون مال کارش. شما منزل دارید، ماشین دارید، 3 تا ماشین دارید، فرش، خونه. چون طلبگار دارید مالک اینا نیستید؟ قطعاً شما مالکی.
در حد شرعیش، در حد مبحث استثنا میشه. اونم دلیل داشته
باشه. تصرف یه چیزه، مالکیت یه چیزه. شما قطعاً مالک این اموالتون هستید. یعنی دین شما باعث خروج مال شما از مال از ملکیتون نمیشه. احد اینو میگوید ایرو. شما قطعاً مالکی. ولی چون حق غرما هم هست به خاطر جمع بین حقه میگن شما تصرف نکنید، برید منزلم بفروشید بخورید، ماشینم بفروشید مصرف کنید، به کسی هبه کنید، حق غرما تضییع بشه. به علاوه شما از ملکیتون که خارج نمیشه. بفرم بفرم عبارتشونه بیارید. عبارتشونه صدر عبارتشونه ظهور اموال در فعلیت مال بالفعل. خب به اموال محجور، اموال محجور ظهور در فعلیت داره.
خب
اموال بالفعل حساب نمیشه. اموال
دقت
نکردید کلام ایشون، ببینید مال بالفعل شخص نیست، تصویر میکنن ایشون. خب بسیار خوب، حالا دیگه کلام تلمیذ شهید سعد رو انشاءالله دوستان مطالعه کنن. ایشون تفصیلی در مسئله قائل میشود که میفرماید در بعضی از موارد اعمال این فرد هم جزء حجر حاکم قرار میگیره. دلیل ایشون رو ملاحظه کنید، فردا توضیح میدیم، ممکنه قسمتی از اجمالم برطرف بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
خواهش می‌کنم.